شاه از 1282 تا 1288 هجری قمری و از سال 1308 تا 1313 هجری قمری اختصاص داشته است. تمام این مجموعه توسط بنیاد موقوفات دکتر افشار یزدی با همکاری نشر سخن به چاپ رسیده است. به علاوه کتاب‌های روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر عتبات و مرقع ناصری از مجید عبدامین به تازگی به چاپ رسیده است. نظامنامه حکومتی ناصرالدین شاه، وصیت‌نامه مظفرالدین میرزا، 24 قطعه سند نویافته از عباس میرزا نائب السلطنه و مجموعه عرایض اشخاص به ناصرالدین شاه عنوان‌های مقاله‌هایی است که مجید عبدامین در کارنامه خود دارد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون آقای عبدامین میشنویم. آقای پروین گنابادی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که یکی از دوره‌های بسیار بسیار مهم در تاریخ ما که در واقع اثرگذار بر تاریخ و فرهنگ معاصر ما هست، دوره 50 سال حکومت ناصرالدین شاه است. در این دوره اتفاقات تاریخی میفته که در واقع اون اثرگذار خواهد بود بر فرهنگ معاصر ما، به ویژه رابطه ایران با غرب و اون چیزی که ما با عنوان تجدد میشناسیم ریشه هاش در دوره ناصریه. برای اینکه دوره ناصری رو خوب بشناسیم، اسناد و مدارک بسیاری رو باید بررسی بکنیم. محققان بسیاری در این زمینه کار کردند، کتاب‌های نوشتند و کتاب‌های مرجع در این موضوع بسیار هست. اما یکی از کتاب‌هایی که بسیار بسیار هم به ما تحلیل‌های درستی میده از شناخت خود ناصرالدین شاه و هم از اون دوره تاریخی، کتابی است که به کوشش جناب آقای مجید عبدامین منتشر شده. این کتاب با نام مرقع ناصری از کتاب‌های ارجمندیه که ما رو میبره به درون شخصیت ناصرالدین شاه. امروز ما در خدمت جناب آقای عبدامین هستیم تا ایشون از تجربه خودشون بر روی کارهایی که در دوره ناصری کردن، نامه‌های ناصرالدین شاه رو منتشر کردن و به ویژه این کتاب ارزشمند با ایشون صحبت بکنیم. من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عبدامین عزیز و خواهشم اینه که به ما بفرمایید اصلا این کتاب مرقع ناصری چه بوده، آلبومی بوده، شامل چه چیزهایی هست و شما چه کردید با این کتاب؟ این رو برای شنوندگان عزیزمون اگر توضیح بدید خیلی ممنون میشم. سپاسگزارم.
بنده متشکرم از شما و همکاران محترمتون. خب ببینید، برای اینکه من بخوام وارد در واقع مقوله این کتاب مرقع ناصری بشم، لازمه که یه شرح مختصری بدم از خاطره نویسی ناصرالدین شاه و اینکه در واقع ما با چه پدیده‌ای مواجه هستیم. ما قبلا فکر میکردن که آنچه که از ناصرالدین شاه به عنوان روزنامه های خاطرات باقی مونده از اواسط در واقع سلطنت ایشون و اوایل در واقع سال 1280 قمری ایشون شروع کردن به خاطره نویسی و تا تقریبا سالهای پایانی سلطنتشون، ولی ما امروزه این اطلاع رو داریم به ذرس قاطع عرض میکنم که ناصرالدین شاه حداقل از اولین روزهای سلطنتش آغاز به روزنامه نویسی کرده. یعنی خود این در واقع یک پدیده است که ما 50 سال خاطره نویسی از یک شخص و اون هم شخص اول مملکت در واقع امروز در دسترس ماست که بسیار اطلاعات دست اولی به ما ارائه میکنه. به ویژه از این نظر که خب ما میدونیم بعضن خاطراتی از صاحب منصبان، از شاهزاده ها، از افراد ذی‌نفوذ در اون دوران باقی مونده که اینها به هر حال وقتی که میخواستن وارد در واقع موضوعات حکومتی به ویژه وقتی میشن اینها یه تحفظاتی داشتن و یک محدودیت هایی داشتن که سعی میکردن در واقع یک خودسانسوری رو اعمال میکردن در خاطراتشون که به طور مشخص ما این رو در خاطرات اعتماد و سلطنه اگر که کسی این رو مطالعه بکنه، دوستانی که مطالعه کردن میبینن که به کرات ایشون مواردی رو سانسور کرده و به وضوح در واقع نشون میده که ترس از حکومته. اما خب ما این وجه رو در خاطرات ناصرالدین شاه نمیبینیم. در واقع اینجا ما شخص اول مملکته که راویه، سانسوری نداره چون مطالب رو برای کسی نمی نویسه، برای بازنشر نمی نویسه، اتوماتیک ترسی نداره از اینی که بخواد اون کنه مطالب و اون نیت قلبی خودش رو بروز بده.
بله.
یعنی اگر
بله.
از موضوعی خوشش نمیاد به صراحت میگه خوشم نمیاد، اگر خوشش میاد میگه خوشم. یکی از مطالبی که جالبه و من فکر میکنم که برای شنوندگان و خود حضرت عالی جالب باشه که من عرض بکنم، بنده اگر بیام یک پاراگراف از اولین خاطرات ناصرالدین شاه و یک پاراگراف از خاطرات سالهای میانی و یک پاراگراف از سالهای پایانی ناصرالدین شاه رو در اختیار شما بذارم، تقریبا شما نمیتونید متوجه بشید کدوم یکی از اینا تقدم تأخر زمانی داره. یعنی این تبحر و این استواری در ثبت و ضبط وقایع و اون چجوری بگم قدرت قلم ناصرالدین شاه، اشرافش بر ثبت و ضبط وقایع به قدری زیاده که ما در واقع شاید بگم که اگر شما مثلا خاطرات سالهای اولیهش رو نگاه بکنید با سالهای آخریه اینقدر تفاوتی با هم نداره از نظر سبک نوشتار. این من فکر میکنم خب یکی از وجوه مهمیه که لازمه که بهش توجه بشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالامین. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با جناب آقای مجید عبدالامین درباره کتاب مرقع ناصری.
امروز که چهارشنبه 13 شهر محرم الحرام است سنه 1277، صبح زود از نیاوران از خواب برخاستم، آمدم به رودخانه جاجرود. چون در دهه عاشورا حرکت نکرده بودم زیادی بی اشتها و بدحال بودم، لحاظا امروز لازم بود سوار شوم. نهار نان و هندوانه فرهزاد خوردم. سر نهار حکیم فرنگی تولوزون احوالات بودا پیغمبر اهالی چین و تبت را که 1500 سال پیش از حضرت عیسی علیه السلام بوده است می‌خواند. حکایت بامزه‌ای بود. میرزا رضا ترجمه می‌کرد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب مرقع ناصری تصحیح مجید عبدالامین بود که تقدیم شما کردیم و حالا ادامه گفتگوی آقای دکتر پروین گنابادی رو میشنویم با جناب آقای عبدالامین درباره این کتاب.
بله، درباره کتاب مرقع ناصری صحبت میکردیم. مصحح محترم کتاب جناب آقای عبدالامین، ما در خدمتشون هستیم. در این برنامه اشاره فرمودند که خاطراتی از ناصرالدین شاه یا داشتهایی از ناصرالدین شاه، طرح‌های نقاشیش و نمونه خطش، نمونه مشقش در این کتاب اومده، آلبومی بوده، کتاب بسیار بسیار ارزشمند. همینجوری که آقای عبدالامین فرمودند در واقع ما از این کتاب راه به درون شخصیت ناصرالدین شاه میبریم. این کتاب جناب عبدالامین به گمان من اون توضیحی که میگن در واقع خاطره نویسی و زندگی نامی خود نوشت، در واقع ملتقای تاریخ و رمان هستش، چون در یک بستر تاریخی روایت میشه از یک سو، و از سوی دیگه اینکه قهرمان اون روایت یا اون داستان یک شخصی هست که خود نویسنده است. اما در مرقع ناصری ما اینها رو به صورت پراکنده میبینیم. شبی ناصرالدین شاه به شکار رفته، اتراق کردن اونجا، اونجا مینویسه فلانی اینجاست، اونی که اونجا نشسته، و بعضی وقتا نقاشی میکنه این رو. ناصرالدین شاه یک پادشاهیست استثنایی، هم نقاشه هم خطاته، وقتی دوربین عکاسی میاد علاقمند به عکاسی هستش، و اینها حاصل تجربه جوانیش و آموزشیه که در زمان ولیعهدش در تبریز دیده و بزرگ شدنش با کسانی مثل سروش اصفهانی و دیگر ادبای اون عصر. این کتاب اهمیتش بسیار بسیار زیاده، چون ما رو به خلوت ناصرالدین شاه میبره. آقای عبدالامین با یک دقت مثال زدنی این کتاب رو به شکلی آراستن که امروزه همه میتونن ازش بهره ببرن. پای صحبت ایشون میشینیم و از ایشون خواهش میکنیم که راجع به اهمیت این یادداشت‌ها بیشتر برای ما بگن، و به ویژه طرح‌ها، نقاشی‌ها، خط‌ها، هر چیزی که ایشون با اون در کار تصحیح سر و کار داشتن و به نظرشون برای ما شنوندگان صحبتاشون دلنشین می‌کنه.
خب بله، اگر بخوایم به در واقع وجود تمایز و در واقع اهمیت این کتاب رو من بخوام توضیح بدم، بسیار زیاده، یعنی خارج از حوصله این بحثه. ببینید، ما یکی از در واقع مقاطع مهم تاریخی دوره قاجار برای ما ایرانی ها زمانیه که در واقع مربوط میشه به دوران صدارت، یا حالا به نوعی، البته خب در واقع ایشون عنوان صدر اعظمی نداشتن، ولی در هر صورت شخص اولی میرزا تقی‌خان امیرکبیر.
بله،
ما متاسفانه از اون دوران اسناد رسمی فراوون داریم. اگر بخوایم در واقع مکاتبات بین شاه و ناصرالدین شاه رو بیان بکنیم، اسناد فراوانی وجود داره که خب به هر حال اینا اسناد رسمی بوده، مکاتبات رسمی بوده، ولی متاسفانه به خاطر اینی که خود ناصرالدین شاه پس از در واقع دوران امیر، یعنی آنچه که خودش نوشته، این در واقع روزنامه‌های خاطراتی که مربوط به دوران حیات امیر بوده رو از بین برده، به همین خاطر عملاً چیزی از اون دوران ما امروزه نداریم. خوشبختانه چند روزی از اون خاطرات در این کتاب مرقع وجود داره و دیالوگی بین شاه و امیر در اینجا برقرار میشه که بسیار جالبه. نحوه مکالمه این دو با هم، طرز صحبت کردنشون با هم، خب برای خواننده بسیار متفاوته با اون سبکی که شما در نامه‌های رسمی می‌دیدید. قربان خاک پای جواهر آسای همایونت شوم. اینجا شاه میپرسه امیر نهار خوردی؟ میگه آره خوردم، شکمم پر شده، مثلا خیلی خوردم. این فرم در واقع صحبت کردن رو خب برای ما بسیار مهمه. و در جای دیگه دلخوری شاه از امیر، یعنی جایی که در واقع یک مطلبی رو از شاه میخواد، از امیر میخواد، و خود شاه مینویسه، در پرانتز مینویسه که توقع من این بود که امیر به من این پاسخ رو بده. فهمید که منظور من هم چیه، اما اون پاسخ رو نداد. اینا در واقع اون زمانیه که یواش یواش به نظر دلخوری های بین شاه و امیر داره به وجود میاد، که بعدم منتج میشه به حذف عملا فیزیکی امیر از دستگاه سلطنت ناصری. ما در این خاطرات خیلی چیزها برامون برای بار اول داره در بسیار معرض دید خوانندگان قرار میگیره. ما در این کتاب در قدیمی ترین دست خطی که از ناصرالدین میرزای ولیعت در 5-6 سالگیش نوشته شده و شاه برش حاشیه نویسی کرده، محمد شاه قاجار رو میبینیم، بسیار مهمه. اولین سلف پورتره هایی که در واقع ناصرالدین میرزا باز از خودش کشیده و ادامه داده و در دوران سلطنتش رو هم باز ادامه داده و اینها رو کشیده در این کتاب میبینیم. اگر ما بخوایم شاه رو یک هنرمند در واقع معرفی بکنیم، به نظر من خب اینجور نیست. شاه واقعا هنرمند نیست، ولی به قول اعتماد و سلطنه این کارها وقتی از شخص اول مملکت ظهور و بروز پیدا میکنه بسیار مهمه و شاید بگیم به نوعی وجه هنری پیدا میکنه.
سپاسگزارم جناب عبدالامین، خیلی ممنون از توضیحات کامل شما. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم در قسمت بعدی برنامه.
امشب سید و شهدا علیه السلام را در خواب دیدم، به این طور که پرده نازکی روی زمین کشیده شده بود. در زیر پرده یک نفر نشسته بود. سایه‌اش به نظر من پیدا بود. مثل شخصی که از زیر تور سیاه پیدا باشد همه چیزش را می دیدم. یک نفر دیگر ایستاده بود. به من گفت این شخص سید و شهدا علیه السلام است. من زمین نشستم که درست تماشا کنم. در این بین دست‌های سید الشهدا علیه السلام الی آرنج، باز و لخت، موهای دست مبارک پیدا بود. خیلی هم مو داشت. از زیر تور بیرون آمده چیزی را می‌بستند و باز می‌کردند. من فرصت را غنیمت شمرده، دولا شده، پشت دست مبارک را بوسه زدم، به طوری که گوشت دست مبارک به دهانم رفت و چیزی هم خواهش کردم، اما نفهمیدم چه چیز است. خلاصه شیپور زدند، سوار شدیم رفتیم. امیر نظام ایستاده بود. آواز کردم آمد. گفتم که چیز خوردید؟ گفت بسیار، شکمم پر شد. صحبت کنان می رفتیم. در بین راه 50 تومان دوزاری از معیر الممالک گرفتیم. پیاده شد آورد، امیر هم بود. به امیر گفتم خوب سکه زدند؟ غرض این بود که امیر بگوید ای بله قربانت شوم، سکه به این خوبی در هیچ جا زده نمی شود. امیر گفت آی چطور سکه ای؟ والا سکه زدن نمی شود، وانگهی در روی چنین طلای ناز و بیقلاقش. خلاصه مسئله را فهمید و تعریف نکرد. بعد به امیر گفتم غرضم این بود که تعریف کند. حکایت رودخانه معظم را گفتم. آنچه شنیدید بخش هایی از کتاب مرقع ناصری تصحیح مجید عبدالامین بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با دکتر پروین گنابادی و بخش سوم گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. آقای دکتر پروین گنابادی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله شنوندگان عزیز، درباره کتاب مرقع ناصری در خدمت جناب آقای عبدالامین هستیم. عرض کنم خدمتتون که توضیحات کاملی رو دادن جناب آقای عبدالامین درباره این کتاب. این کتاب از یک جهت خواندنی است که شما چهره بی‌نقاب و بی‌ریای ناصرالدین شاه رو می‌بینید در اونجا. تحلیل‌هایی که میشه از این چهره بی‌نقابش کرد، خواب‌هایی که می‌بینه، رفتاری که با دیگرون داره، اظهار نظرهایی که بی‌پرده درباره وزیرانش، اطرافیانش می‌کنه و نوع نگاهش به هنر، شکار، اینها چیزهایی است که ما می‌تونیم از تاریخ شخصیت ناصرالدین شاه، تاریخ اون زمان رو تحلیل کنیم. خیلی از کسانی که اعتقاد به نظریه تاریخگرایی نوین دارن میگن با شکافتن تار و پود همین جمله هاست که میشه تاریخی رو روایت کرد و این روایت تاریخ در این کتاب از دیدگاه ناصرالدین شاه است و این کتاب که منتشر شد در واقع ما راه بردیم به حرم ناصرالدین شاه، به زندگی خصوصیش، به تفکراتش. اینها آقای عبدالامین، من بخواستم ببینم که آیا از این دست کارها بازم مونده چیزی رو شما در درس تألیف دارید؟ چون شما به شکل تخصصی فقط روی دوره ناصری متمرکز شدید و خیلی کار بسیار بسیار خوبی هم هست، گره های زیادی گشوده شده. چه کارهایی مونده از ناصرالدین شاه که منتشر نشده و چه چیزهایی هستش که شما خودتون میخواید انجام بدید؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که من همونطور که در ابتدای عرضم عرض کردم، خب ما میدونیم که ناصرالدین شاه از ابتدای سلطنتش شروع کرده به خاطره نویسی و تا 48 ساعت قبل از واقعه ترورش ادامه داده این رو. متاسفانه آنچه که امروزه از خاطرات در دست ما باقی هست و ما میتونیم تصحیحشون بکنیم و ارائه بدیم برای خوانندگان، تقریبا از سال 1279 قمری، یعنی 15 سال اول سلطنت ناصرالدین شاه رو ما امروزه نداریم. بخشش رو که خب خودش اعلام میکنه که از بین برده، ولی آیا اون مقدار دیگر رو هم خودش از بین برده یا جاییه که ما برحال نمیدونیم کجاست، در هر صورت ما 30 سال در واقع سلطنت ناصرالدین شاه رو مستمر خاطراتش رو امروز داریم. بخش اعظمش در سازمان اسناد نگهداری میشه، مقدارش هم در کاخ گلستان نگهداری میشه. بخشی که در واقع مربوط به کاخ گلستانه که در واقع 5 سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه است که چاپ شده و در دسترس علاقه‌مندانه، اون بخشی که مربوط به در واقع از 1279 قمری تا 1308 قمریه، این رو هم ما شروع کردیم به کار کردن. تا به الان 8 جلد از این کتاب ها البته با اون یک کتابی که توسط انجمن آثار و مفاخر چاپ شد، ما میتونیم بگیم 9 جلد از این خاطرات تا به امروز چاپ شده. یعنی ما تا الان تا 1291 قمری، یعنی زمانی که شاه از سفر اول فرنگش برگشته، رو تصحیح کردیم و که این جلد آخر سفر فرنگ هم تا 1-2 هفته دیگه احتمالاً در دسترس علاقه‌مندان قرار میگیره. ما بقیه این کتاب ها که احتمالاً یه چیزی هولوش 12 جلد دیگه باشه، ما داریم ادامه میدیم انشالله که اگر عمری باقی باشه این ما بقیه رو هم انجام بدیم. اما در رابطه با نمونه های مشابه مرقع ناصری، نمتاسفانه اون یک استثناست، در واقع اون یک تک آلبومیه که به این شکل شاه ترتیبش رو داده، به این شکل در واقع خودش رو هم در خاطراتش اشاره کرده به اینی که ما یک کتابی داریم که به صورت مرقع صحافی شده و مطالب قدیمی رو درش نوشتیم، این اون کتابه. این فعلا تا اینجا همین یه جلد بوده که حاصل تصحیح شده کتاب مرقع ناصری.
از مطالبی که تو مرقع ناصری اومده قبلا چیزی به صورت مقاله یادداشت چیزی چاپ نشده بوده؟
هیچ قسمت،
یعنی کاملا مرقع ناصری
کتاب جدید،
اثر بکری بوده که برای اولین بار تصحیح میشه. و بعد خاطرات و اینها که خب شکلهای مختلف داره، ولی این یه چیزه به نظر من یک آلبومیه، یک کتاب بی نظیری هست. یعنی شخصیت من مقاله می نوشتم درباره مخزن الانشا و مجبور بودم یک سری از حوادث دوره ناصری رو برای اینکه بتونم اون کتاب رو تحلیل بکنم این رو بخونم. در عید وقتی که من کتاب مرقع ناصری رو بررسی می کردم، واقعا لذت می بردم که اطلاعات بکری از اون دوره تاریخی، از شخصیت خود ناصرالدین شاه، از کارهاش به دست ما میده. و من خطابم با شنوندگان عزیز هستش که این کارهاست که تاریخ ما رو میسازه، باعث میشه ما روایت‌های دقیق‌تر و درست‌تری از تاریخ بتونیم به دست بدیم. در واقع یک کتاب مرجعی است برای هر کسی که بخواهد در دوره ناصری تحقیق بکنه، مقاله بنویسه، کتاب بنویسه. و حتما زحمت‌های جناب آقای عبدامین معجور و مشکور هست. من برای شما آرزوی سلامتی می‌کنم که باز هم از این کارهای خوب، برجسته و شایسته از شما ببینیم. من عرضی ندارم، اگر سخن آخری هست شما بفرمایید ممنون میشم.
بنده هم عرضی ندارم، متشکرم از زمانی که در اختیار بنده گذاشتید. امیدوارم که به هر حال همونطور که شما فرمودید این کارها مثمر ثمر باشه و پژوهشگران
حتماً هست
از این اسناد که در واقع ما اینا رو به عنوان اسناد دست اول ازشون نام میبریم حتما مراجعه بکنن برای کارهای پژوهشیشون، برای پایان‌نامه هاشون، برای مقالاتشون به اینها مراجعه بکنن. در زمینه‌های مختلفی کسانی که بخوان کار پژوهشی انجام بدن در هر زمینه‌ای که شما فکرش رو بکنی در این کتاب ها میتونن مطالب بکر و دست اولی پیدا بکنن که به کارشون بیاد. انشالله که حاصل اون کارها هم باز همینجوری باعث رونق مطالب علمی ما بشه و آیندگان حظی ببرن از این
هستش. از حضورتون سپاسگزارم.
شما
رو به خدای بزرگ میسپارم و همچنین شنوندگان عزیزمون رو آرزوی سلامتی برای همه دارم تا برنامه دیگه. با درود و بدرود.
بسیار سپاسگزارم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای دکتر پروین گنابادی ممنونم، همینطور از شما هم تشکر میکنم جناب آقای عبدامین. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های سیم و زر رسیدیم. تا هفته ی آینده بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم‌های خوب با ترکیب خاص. بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابا.
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی. چهار تا تا مخصوص لباسات، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگین شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. میکروب به شیشه ای چینچین سرشار از لیکوپن طبیعی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.